ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک شما از سوی یکایک ما در رادیو فردا. دوستان میدونید ما در رادیو فردا یعنی صدها نفر با ملیت‌های مختلف در ده‌ها بخش مختلف که شب و روز در کارن تا صدای ما را به گوش شما میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونن. همگی شما دوستان به 22 رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود در این چهارشنبه، چهارم مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 25 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. اما گزیده از آنچه در این 22 رادیو فردا خواهید شنید: روز سه‌شنبه پزشکان در مجمع عمومی سازمان ملل از تعامل گفت، و روز چهارشنبه علی خامنه‌ای گفت آنهایی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی با دنیا قهر است هوچیگر هستند. اما در این باره با سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا گفتگو کرده ایم.
شاید حرف رژیم ایران نرمتر باشد، ولی میبینیم که رژیم ایران رفتارش تغییر نکرده. هنوز از گروه های تروریستی حمایت میکند، هنوز با آژانس اتمی همکاری نمیکند و سرکوب زنان ایران ادامه میدهد.
در هفته جهانی ناشنوایان از مصائب و مشکلات آنها در ایران خواهیم شنید. و کودک سربازی که در 11 سالگی به جبهه رفت، سپس به روزنامه‌نگار و ویراستاری ناماشنا بدل شد و امروز همکار رادیو فرداست، از رنج و تلخی‌های امروز و دیروزش برایمان خواهد گفت. عزیزان بیش از اینها هم خواهید جنید، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت این کشور در صورت دریافت اطلاعات موثق در مورد شروع حمله فرامرزی انبوه از طریق هوا یا موشک‌های دریایی و موشک‌های هوایی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در نظر خواهد گرفت. به تازگی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تلاش‌هایش برای جلب رضایت شرکای غربی این کشور در زمینه صدور مجوز استفاده از موشک‌های میانبرد و برد بلند برای حمله به مناطق مرکزی روسیه را دوچندان کرده است. تا این روزهای اخیر جو بایدن و کیر ستارمر رهبران ایالات متحده و بریتانیا هم به طور ضمنی احتمال صدور چنین مجوزهایی را تایید کردند، اما هنوز به طور مشخص آن را اعلام نکردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه مشترک رئیس جمهوری آمریکا و رئیس امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه ایرانی را محکوم کرد. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درج بندی در بیانیه مشترک رؤسای دو کشور آمریکا و امارات متحده عربی در تاریخ دوم مهر 1403 در خصوص جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را بی اساس و فاقد وجاهت دانست. کنعانی افزود جزایر سگانه جزو لاینفک ایران بوده و هر گونه اظهار نظر طرفهای سالس در خصوص آنها از اساس باطل و مردود است. رهبران ایالات متحده و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود به راه حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه بر سر جزایر سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل از جمله منشور سازمان ملل تأکید کردند. جنرال هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت اسرائیل برای حمله احتمالی زمینی به لبنان آماده می شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، وی در جریان بازدید از رزمایشی در مرز شمالی اسرائیل گفت حملات سنگین هوایی این کشور به مواضع حزب الله در هفته جاری و کاستن از قدرت نظامی این گروه مقدمه‌ای برای این امر است. از سوی دیگر به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت این کشور ضرباتی غیرقابل تصور را با زور و هوشمندی به حزب الله وارد خواهد کرد. در همین حال رویترز به نقل از منابع غربی و لبنانی و یک فرد نزدیک به حزب الله گزارش داد واشنگتن پیشگام تلاش دیپلماتیک جدیدی شده تا به درگیری‌ها در غزه و لبنان پایان دهد. بر اساس این گزارش آمریکا و فرانسه در حال کار کردن بر روی یک پیشنهاد آتش بس هستند که هنوز نهایی نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سه روز تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله 600 کشته در لبنان بر جای گذارده که بسیاری از آنها غیر نظامی بودند. علاوه بر این بیش از 3000 نفر زخمی و 10000 لبنانی آواره شدند. لبنانی ها در مورد این وضعیت چه فکر میکنند؟ و جمهوری اسلامی به عنوان حامی حزب الله کجای این ماجرا ایستاده است؟ نکته ای که در گزارش همکارم ایلیا جزایری میشنویم.
سومین روز از تبادل شهید آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. صدای آژیر خطر در تل آویو. آنگونه که ارتش اسرائیل میگوید دلیل آن رسیدن یک موشک زمین به زمین شلیک شده توسط حزب الله به منطقه تل آویو است، اتفاقی که برای نخستین بار روی میدهد. ناداف شوشانی سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که حزب الله با این کار به دنبال تشدید تنش است. حزب الله مدعی است یک موشک بالستیک قادر یک را به سوی مقر موساد در حومه تل آویو شلیک کرده است. علاوه بر آن حزب الله امروز ده ها راکت و موشک به سوی شمال اسرائیل پرتاب کرد. این در حالی است که حملات شهید اسرائیل به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد و گزارش های از احتمال عملیات زمینی ارتش اسرائیل منتشر شده است. مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکایی بیروت در این باره به رادیو فردا گفت:
همیشه احتمال عملیات زمینی اسرائیل مطرح است، اما فکر نمی کنم چنین اتفاقی الان بیفتد، به ویژه تلفاتی که اکنون حزب الله متحمل می شود بیش از عملیات زمینی خواهد بود.
ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای از ده ها حمله هوایی علیه مواضع و انبارهای تسلیحات حزب الله خبر داد. حملاتی که این بار منطقی را فرا گرفت که پیشتر به آن حمله نشده بود، از جمله بخش های کسروان، شوف و جوبیل که ساکنانی از طوایف مختلف دارند. گزارش ها حکایت از آن دارد که در این منطق نیز انبارهای تسلیحات یا نیروها و فرماندهانی از حزب الله لبنان هدف قرار گرفتند. حزب الله به کشته شدن شماری از فرماندهان و نیروهایش در منطقه مختلف لبنان اذعان کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی امروز خود به این موضوع اشاره کرد.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه.
اما قربانیان این خشونت ها تنها نیروهای حزب الله نیستند. وزارت بهداشت لبنان میگوید اکثر کشته شدگان و زخمی ها از غیر نظامیان هستند. اسرائیل حزب الله را متهم می کند که در میان غیر نظامیان و در ساختمان های مسکونی انبارهای تسلیحات و پناهگاه هایی برای نیروهای خود احداث کرده است. اما این تنش چه تأثیری بر جامعه لبنان گذاشته؟ علی مهتدی خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن در این باره به رادیو فردا گفت:
ببینید، همونطور که پیش بینی میشد بعد از انفجار پیجرها خب یک همبستگی گسترده در لبنان ایجاد شد، و اون هم دلیل واضحش این بود که این اتفاق در خیابون‌های لبنان افتاده بود و مردم باش در واقع ارتباط مستقیم گرفته بودند و همدلی داشتند. اما پیشبینی ها همه این بود که وقتی آتش ماجرا کمی بخوابه اون لبنان واقعی رو ما میبینیم و الان شاهدش هستیم، به خاطر اینکه اختلاف نظر در داخل لبنان بسیار زیاد شده. بسیاری از لبنانی ها معتقدن که حزب الله داره کشورشون رو به جنگی میکشونه که لزومی نداره و در شرایطی که دولت مستقری هم در لبنان وجود نداره و اقتصاد کشور به شدت آسیب دیده و سقوط کرده، این اختلاف ها به اندازه بالا گرفته که در واقع بیم اون میره که اون حمایت داخلی که حزب الله روش حساب کرده بود خدشه‌دار بشه.
تنش جاری باعث آواره شدن ده ها هزار لبنانی شده است. سازمان جهانی مهاجرت گزارش داد شمار لبنانی هایی که تاکنون از خانه های خود گریخته اند از مرز 90 هزار نفر گذشت. بسیاری از آنها در مدارس و دانشگاه‌های لبنان اسکان داده شده‌اند. برخی مدارس با توجه به این شرایط تدریس از راه دور را آغاز کردند. بسیاری از آوارگان نیز به سوله گریخته‌اند. مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکایی بیروت درباره نگاه عمومی لبنانی‌ها به این شرایط می‌گوید:
آنچه در لبنان روی می‌دهد تنش میان کشورهاست. اکنون لبنانی‌ها به این باور رسیدند که دلیل شرایط کنونی بی‌توجهی به سیاست و قرار دادن لبنان در اختیار حزب الله و یافتن توجیه‌های سیاسی و اخلاقی برای اقدام‌های غیر اخلاقی حزب الله است.
اما مواضع جمهوری اسلامی در این بحران نیز مورد توجه محافل رسانه‌ای و سیاسی قرار گرفته است. از جمله سایت آمریکای آکسیوس در گزارشی به نقل از دو مقام اسرائیلی و یک دیپلمات غربی نوشته است: حزب الله لبنان در پی حملات فزاینده اسرائیل در روزهای گذشته از تهران خواسته است که به اسرائیل حمله کند، اما ایران تاکنون از این کار خودداری کرده است. علی محتدی خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا گفت:
جمهوری اسلامی در واقع به نظر میاد که سیاستی که از زمان انتخاب آقای پزشکیان، در واقع سیاست‌هایی که منجر به انتخاب آقای پزشکیان شد و بعد از اون ادامه پیدا کرده، یک مقدار بیشتر خودش رو داره نشون میده و اون هم به نوعی تنش زدایی با غرب هست. این رو در صحبت‌های مسئولین ایرانی به کرات توی ماه‌های گذشته دیدیم و اوجش هم صحبت‌های آقای پزشکیان در آمریکا بود که امروز هم به نوعی توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید شد. اون هم این که ایران در این شرایط به دنبال افزایش تنش و ورود مستقیم به جنگ نیست و بالعکس ترجیح میده که باب گفتگو رو با غرب باز بکنه در مورد مسائل مختلف و در رأس اونها پرونده هسته‌ای.
این شرایط واکنش‌های متفاوت و حتی خشمگینانه ای از سوی شمار زیادی از هواداران حزب الله و حتی متحدان سنتی جمهوری اسلامی در داخل لبنان به دنبال داشته. علی محتدی خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه:
در داخل لبنان هم این واکنش‌های زیادی رو داشته و بسیاری از افرادی که جزو در واقع متحدین سنتی ایران حساب می‌شدن واکنش‌های تندی داشتن. از جمله میتونم به بیان وهاب از رهبران دورزی لبنان اشاره بکنم که در شبکه اجتماعی ایکس به آقای پزشکیان تقریبا فحاشی کرده به خاطر موضعش در تایید اینکه ایران مایل به گفتگو با غرب است.
تنشی که میتواند شکل منطقه را تغییر دهد.
آسیلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا میشنیدیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش در مقر سازمان ملل در نیویورک تأکید کرد که ایران آماده تعامل با همه طرفهای برجام است. مسعود پزشکیان عصر سه‌شنبه در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 تأکید کرد که کشورش آماده تعامل با طرفهای برجام است و دور جدید گفتگوها با توجه به دغدغه‌های امنیتی تهران می تواند آغاز شود. او روز دوشنبه هم در جمع خبرنگاران از آمادگی تهران برای بازگشت به توافق برجام خبر داده بود. رادیو فردا به همین بهانه به سراغ الیزابت ستیکنی، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا رفته است و در این باره و بسیاری دیگر از او پرسش هایی داشته.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم. از دیدگاه دولت آمریکا چیزی که مهم هست اقدامات است و نه کلمات. و اگر ایران میخواهد نشان بدهد که روابط بهتر با آمریکا را میخواهد، باید آن را نشان بدهد و میتواند مثلا با آژانس اتمی همکاری کند، میتواند دیگه از گروه های تروریستی حمایت نکند و میتواند سرکوب زنان ایران را متوقف کند.
خانم استیکنی، مدتیه که به نظر میرسه جمهوری اسلامی یک جور سیگنال هایی، یعنی چراغ سبز هایی با آمریکا نشون میده. آیا آمریکا این موضوع رو درک و دریافت کرده و اگر کرده چه نظری در موردش داره و چه خواهد کرد؟
شاید حرف رژیم ایران نرم‌تر باشد، ولی میبینیم که رژیم ایران رفتارش تغییر نکرده و
هنوز از گروه های تروریستی حمایت می کند، هنوز با آژانس اتمی همکاری نمی کند و سرکوب زنان ایران ادامه می دهد. ما بر اقدامات متمرکز می کنیم.
در مورد جنگ اسرائیل در غزه و حالا حزب الله لبنان، رهبر جمهوری اسلامی معتقده که آمریکا به ظاهر از اسرائیل حمایت نمی کنه و میگه ما دخالت نداریم، خبر نداریم، اما به گفته او هم آمریکا خبر داره هم دخالت میکنه. سوال مشخص از شما اینه که آیا آمریکا از تشدید حملات اسرائیل به حزب الله لبنان حمایت میکنه؟ اصلا نظرش چیه؟ به ویژه که جو بایدن میگه جنگ تمام عیار به نفع هیچ کس نیست.
در مورد خطر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌بینیم که این خطر واقعی هست و همونطوری که شما گفتین دیروز پرزیدنت بایدن در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه به نفع هیچ کس نیست و الان دولت آمریکا تلاش می‌کند تا از تشدید تنش‌ها و از گسترش جنگ جلوگیری کند. ما بر این باور هستیم که بهترین راه حل یک راه حل دیپلماتیک است. ما هست که روی این موضوع تمرکز می‌کنیم. ما بر این باور هستیم که راه حل دیپلماتیک قابل دسترس است، امکان پذیر است، اما ما باید هر چه زودتر به این راه حل دیپلماتیک برسیم.
خانم استیکنی، میگید راه حل دیپلماتیک، دقیقاً مفهوم اون چیه؟
همین توافقنامه که پرزیدنت بایدن در آخر ماه می روی میز گذاشت، این شامل آتش بس در غزه و آزاد شدن گروگان هاست. ما امیدوار هستیم که با رسیدن به این توافقنامه وضعیت در مرزهای لبنان هم آسان‌تر باشد.
اما به این پاسخ بدید که رهبر جمهوری اسلامی معتقد که مسئله انرژی هسته‌ای، حقوق بشر و حقوق زن و این حرفا همش بهانه آمریکاست، بهانه غربه. شما تصور میکنید که این تا چه حد به حقیقت نزدیک باشه؟ نظری که او دارد.
ما با این باور هستیم که ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم هست و میبینیم که ایران از حزب الله، از حماس و از حوثی ها حمایت میکنیم و ما میخواهیم که رژیم ایران این حمایت از گروه های تروریستی را متوقف کند. ما اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل بر پایان دادن به جنگ ها تمرکز میکنیم و به خصوص این هفته ما بر جلوگیری از تشدید تنش ها در مرزهای لبنان تمرکز میکنیم.
علی خامنه ای روز چهارشنبه گفته اینکه در داخل کشور هم میگویند که با دنیا قهر هستیم هوچیگریه. رئیس جمهوری اسلامی هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان تعامل با جهان شده. یک هماهنگی تا حدی البته با ادبیات مختلف بین این دو گفته وجود داره، اما با همه تحریم های اعمال شده بر جمهوری اسلامی به وسیله به ویژه آمریکا، آیا جایی هم برای روابط عادی با جهان برای ایران باقی مونده؟
در مورد تحریم های آمریکا، هدف این تحریم ها انتقال پول به رژیم ایران هست و منع انتقال پول به گروه های تروریستی هست و در مورد دیگاه ما، در مورد احتمال بهبود روابط با دولت آمریکا، فقط میتونم تکرار کنم که چیزی که مهم هست برای ما اقدامات است و نه اظهارات.
خانم استیکنی، برخی تحلیلگران معتقدند که گفته های مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به رویکردهای جمهوری اسلامی، همانطور که شما گفتید، جمعی از ازداد رو به وجود آورده. از جمله پزشکیان گفته که جمهوری اسلامی خواستار صلح پایدار برای مردم روسیه و اوکراینه و از هر گونه راه حل صلح‌آمیز برای اوکراین حمایت میکنه، حالانکه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به ارسال موشک و حمایت از این کشور کرده. حالا نظر شما در مورد گفته‌های پزشکیان چه است؟
حمایت نظامی ایران از روسیه مدت هاست که جای نگرانی هست برای دولت آمریکا و تازه روسیه موشک‌های بالستیک ایران را دریافت کرده. از نظر دولت آمریکا این یک تشدید بزرگ تنش هاست. با همونطوری که شما در جریان هستیم، ما اقدام کردیم، ما ایران را تحریم کردیم و نکته مهم این است که ما تنها اقدام نکردیم، ما هم با فرانسه، آلمان و بریتانیا اقدام کردیم و پیام مهمی که شما میشنوین از این اقدامات این است که حمایت نظامی از روسیه هزینه های سنگینی خواهد داشت.
پزشکیان میگه آمادن که به برجام که در سال 2015 به اجرا درآمد بازگردن، به پای میز مذاکره بازگردن. آمریکا تا چه حد آماده است که بازگرده؟
یک تغییر در سیاست ما برای اعلام ندارم. همونطوری که پرزیدنت بایدن گفت، ما متحد هستیم که ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست نیابد و از دیدگاه دولت آمریکا همه گزینه‌ها روی میز هستند.
یعنی امکان بازگشت به میز مذاکره قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن است؟
فقط میتونم تکرار کنم که چیزی که مهم هست برای دولت آمریکا اقدامات است و نه اظهارات.
تصور میکنید ایران در مدت کمی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده خواهد توانست اقداماتی انجام دهد که آمریکا رو متقاعد به بازگشت به میز مذاکره کند؟
اگر ایران میخواهد نشان بدهد که خواهان روابط بهتر با دولت آمریکا هست، باید آن را نشان بدهد. میتواند دیگه از گروه های تروریستی حمایت نکند و میتواند با آژانس اتمی همکاری کند.
همزمان با اظهارات مسعود پزشکیان مبنی بر ارائه تصویری غیر واقعی از ایران توسط رسانه‌ها، علی خامنه‌ای هم روز چهارشنبه انتقادها از داخل خود بدنه حکومتی مبنی بر قهر و بد بودن جمهوری اسلامی با دنیا را خلاف واقع و هوچیگری دانست. رادیو فردا در مورد گفته های رئیس جمهوری ایران در مقر سازمان ملل متحد و بخش های هم در مورد گفته های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با الیزابت استیکنی سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفتگو می کرد. شنونده 22 رادیو فردا هستید. ممنونیم از همراهیتون و یادتون باشه که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. عزیزان، هرچه میکنید بکنید، اما تنها خاموش نمونید. دیدگاه های خودتون رو هرچه که هست، اصلا از هرچه که مد نظرتونه، میتونید با میلیون ها شنونده ما بگید. 2420-725-970-30 یا میتونید به طور سنتی با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید. 2420-221-122-112 و پیامگیر دیگر با همین شماره در انتها 130. و ما بشنوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران همان گونه که در گزارش قبلی شنیدید شامگاه سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که جمهوری اسلامی آماده تعامل با همه طرف‌های برجام درباره مسئله هسته‌ای با توجه به دغدغه‌های امنیتی تهران است. همکارم بنیامین صدر گفتگویی داشته با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بریتانیا، و از او پرسیده که مهمترین اهداف حضور مسعود پزشکیان اصولاً در نیویورک چه است؟
کلن سفر دو هدف داشته. هدف اول این که از وضعیتی که احتمالاً منتهی به جنگ با اسرائیل شود اجتناب بشه. لحن آقای پزشکیان لحن تندی نبوده. و هدف دوم این که یک گشایشی در پرونده هسته‌ای بلکه ایجاد بشود. این دو تا هدف اصلی سفر بوده.
آقای علیزاده، خود سفر آقای پزشکیان و تیمشون به نظر میرسه کمی متفاوت تر هست با سفر رؤسای جمهوری قبلی، به خصوص آقای رئیسی.
سفر یک زوایای جالبی برای من داشته. یکم این که در این سفر ما نمیبینیم که آقای پزشکیان رو هدف قرار بدن. فضا آرام بوده برای آقای پزشکیان. نکته دوم این که هر سفری رو با تعداد ملاقات‌های مهم و محتواهای مهمش باید ارزیابی کرد. من تعداد ملاقات‌هایی که با مقامات اروپایی، چون الان مشکل با اروپا و غرب هستش، تعداد محدودی بوده. رئیس شورای اروپا بوده، سوئیس ملاقات کردن، آقای مکرون ملاقات کردن، فنلاند ملاقات کردن، و اونهایی هم که آمدن نگرانی‌هاشون رو منعکس کردن. فنلاند چون الان عضو ناتو هستش و بعد میبینه که جمهوری اسلامی کنار روسیه ایستاده، خب مینگرانه هستش که فردا روسیه با همکاری جمهوری اسلامی فنلان حمله بکنه. یا آقای مکرون اومده گفته اگر گشایش میخواید ایجاد بشه ستا اتباع من رو آزاد بکنید. وگرنه بحث که یک همکاری جدید با جمهوری اسلامی آقا، نه، این فضا احساس نمیشه. بیشتر اومدن خط نشونشون رو کشیدن.
آقای پزشکیان در نشست‌های مطبوعاتیشون نکاتی رو مطرح می‌کنن و سخنانی رو بر زبون میارن که بسیار واکنش برانگیز میشه بعضن، چه در درون ایران چه در فضای رسانه‌ای. دلیلش چه هست به نظر شما؟
در مورد کنفرانس مطبوعاتی هم که برگزار کرده بود، به نظر من تیم مطبوعاتی رئیس دولت بسیار ضعیف هستن، بریفش نمی کنن که چه چیزهایی رو بگه چه چیزهایی رو نگه. در آمریکا هم میره و این کنفرانس مطبوعاتی رو میگذاره و یه حرفایی از زبان آقای پزشکیان بیرون اومد، این که بگه که آره اسرائیل و ایران هر دوتا بیان خودشون خلع سلاح بکنن. این حرف خیلی حرف سطحی هستش. من اونچه که فهم میکنم روحیه آقای پزشکیان یک روحیه مسالمت جو هستش. در داخل کشور هم یعنی یه به وفاق ایجاد کنیم، با هم دیگه دوست باشیم، دعوا برشی و این لحن رو داره صحبت میکنه. این فضای یک سیاست مدار کار کشته اینا نیست. سیاست مدار کار کشته میفهمه دنیای سیاست دنیای تنش هست، مثل فوتبال. واقعیت فوتبال اینه که تکل هستش، تنه هست، شما باید خودتو قوی بکنید. این که بیاید بگیم که حالا اسلحه ها رو بذاریم کنار، اینا این روحیه یک سیاست مدار واقع گرا نیست. در هر حال کاملا مشهود هستش که لحن تندی رو به کار نمیبره در شرایطی که اسرائیل اون حملات پیجری رو انجام داده، در شرایطی که در یک روز اسرائیل 500 نفر رو در جنوب لبنان کشته و چند هزار نفر رو آسیب زده. در این شرایط شما فرض کنید که اگر رئیسی می بود قرار بودش که چه شاخشونه هایی بکشه. در سخنرانیش در مجمع عمومی فقط یک اشاره کرده، یک اشاره که بله اسرائیل جنایت کرده در جنوب لبنان و پاسخش را خواهد دید. حالا این پاسخ هم کی خواهد داد؟ جمهوری اسلامی خواهد داد.
این لحن ملایم آقای پزشکیان تا چند اندازه متاثر از فضای سیاسی موجود ایران هست؟ همینطور مشی متفاوت تری که به نظر میرسه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیش گرفته.
من گمان میکنم که لحن خود آقای خامنه‌ای هم لحن تندی نیست، به رغم این که ضربه های مهلکی رو حزب الله دریافت کرده و در ایران هم ضربه های سختی رو دریافت کردن، مثل مسئله هنیه. به خاطر اینکه سهم تهران الان این هستش که آقای نتانیاهو به دنبال یک جنگ هست، جنگ به نفع اوست و به ضرر جمهوری اسلامی که ضعف ها و باگ های امنیتی بسیار از خودش نشون داده.
اما حضور تیم دیپلماتیک دولت در این سفر، همون تیم ناماشنایی که به برجام در واقع فعالیت‌هاش منتهی شد، هم دارای اهمیت است. آقای عراقچی سعی می‌کنه که مسئله هسته‌ای رو به شکل تازه‌تری مطرح بکنه و به نوعی دنبال گشایش این موضوع باشه. درسته؟ آیا این اولویت اول هست برای جمهوری اسلامی در شرایط موجود؟
در کلیت جهان غرب به درستی یافتن که اون کسی که عنوان رئیس جمهور دارد مقام تصمیم گیرنده در ایران نیست. مقام تصمیم گیرنده شخص آقای خامنه ایست و از همینجا اتفاقا بحث هسته‌ای را اشاره بکنم. خب الان آقای عراقچی میگوید که من مقداری بیشتر در نیویورک میمونم، بحث هسته‌ای رو میخوام ببریم جلو. اولا تأکید میکنن رو بحث گشایش بحث هسته‌ای، نه گشایش بحث برجام، چون برجام یک توافقی بود که اونقدر طرفین ازش دور شدن که آقای عراقچی گفت دیگه مرده است، بنابراین احیای برجام دیگه ناممکن شد. اما این که پرونده هسته‌ای ایران با این غنی سازی بسیار زیاد موجبات نگرانی امریکاست، حالا تهران هم بیاد بگه که آقا ما نگرانیم تو، میخوایم این مدار برطرف بکنیم، مسئله غزه حل بشه، مسئله لبنان حل بشه، این مدار دعواها پایین بیادش، بله به این منظور آقای عراقچی میخواد صحبتهایی رو داشته باشه با طرفهای غربی که بسیار بسیار کار سختی هستش. به همین منظور من گفتم هدف سفر دو چیز بوده، یکی این که اجتناب بشود از جنگی با اسرائیل، لحن تیم ایران بسیار ملایم بوده، و دوم یک گشایشی بشود در بحث هسته‌ای که آیا میشود یا نمیشود بحث دیگر.
ارجبی و تحلیل حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بریتانیا رو میشنیدیم در مورد اهداف مسعود پزشکیان از حضورش در نیویورک و دستاوردهای آن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عزیزان، سری هم بزنید به radiofarda.com، وبسایت رادیو فردا. و کافی نیست اخباری که به صورت کوتاه و خلاصه در بخش‌های مختلف خبری ما میشنوید، سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون اونجا ببینید. آمادگی ارتش اسرائیل برای ورود به خاک لبنان و همچنین آمریکا و فرانسه طرح آتش بس میدهند، اینها چیزهایی که الان به عنوان تیتر اول اونجا منظور شده. و نوبت میرسه به ساعت مهمترین خبرها، چرا که ساعت 22:30 است. بشنوید که ولادیمیر پوتین هشدار داده که روسیه در صورتی که هدف حملات هوایی و موشکی قرار گیرد، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در نظر خواهد گرفت. وزارت امور خارجه ایران بیانیه مشترک آمریکا و امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه ایرانی را محکوم کرد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آمادگی این کشور برای عملیات زمینی احتمالی در لبنان خبر داد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در سخنرانیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به نقض گسترده قوانین بین المللی به وسیله روسیه خواستار اقدامات قاطع جامعه جهانی شد. تعداد جانباختگان معدن طبس به 50 تن رسید و امروز چهارشنبه عملیات امداد و نجات حادثه انفجار در معدن طبس بدین ترتیب پایان یافت. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ اعلام کرد که دستگاه امنیتی ایالات متحده او را در جریان اقدامات واقعی جمهوری اسلامی برای ترورش قرار داده است. و رئیس کانون انبوه سازان تهران از ساخت 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا خبر داد. و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتقادها از داخل حکومت مبنی بر قهر و بد بودن جمهوری اسلامی با دنیا را خلاف واقع دانست. و آخرین اینکه دو منبع اطلاعاتی اروپایی میگویند روسیه تولید پهپادهای دوربرد را در چین آغاز کرده است. عزیزان، سرخط مهمترین خبرها، اما سری بزنید به رادیو فردا و به جای سرخط مشروح اونها را بشنوید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بشنوید نه عزیزان، ببینید. در وبسایت رادیو فردا میتونید خبرها و مقالات ما رو با دقت و به صورت مشروع دنبال کنید. و اما حدود 15 سال است که هفته آخر ماه سپتامبر در جهان به عنوان هفته جهانی ناشنوایان نامگذاری شده، مناسبتی که دلیلی شده برای توجه بیشتر به مسائل و مشکلات ناشنوایان در ایران، در شرایطی که برخی از نیازهای اولیه این شهروندان همچنان در ایران مقفول مانده است. گزارشی از همکارم هومن عسکری بشنویم.
اگر این چند نوت پیانو را شنیدید و در حال گوش دادن به این گزارش رادیویی هستید، از نعمت شنیدن برخوردارید و شاید ندانید که در ایران حتی آمار دقیقی از شهروندان ناشنوا هم وجود ندارد. شهروندانی که درکشان از جهان پیرامون تنها بر پایه 4 حس دیگرشان استوار است. مردان و زنان و کودکانی که در ایجاد ارتباط با جامعه خود دچار چالشند و زبان مورد استفادهشان هنوز در ایران به رسمیت شناخته نشده. برای درک بیشتر تجربه زندگی این افراد، زمانی را به یاد بیاورید که بعد از شنیدن صدایی بلند، لحظاتی شنواییتان مختل شد. حرکت لبها، تردد خودروها، تصویر تلویزیون روشن و تکان خوردن شاخه های درختان را می بینید. اما در سکوت. اینجاست که برای ارتباط با دیگران به حواس دیگر خود بسنده می کنید. می کوشید لبخانی کنید و زبان اشاره را می آموزید تا با ایما و اشاره مفهوم را انتقال دهید. زبانی که قرار است پلی مشترک باشد در سطح جهان برای ارتباط آدم ها در سکوت. زبانی که به گفته علی محمود نژاد مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر در کشور به رغم گذشت یک قرن از آموزش زبان اشاره هنوز از سوی مجلس و نهادهای قانونی به رسمیت شناخته نشده. این روایت هم برای درک عمق گرفتاری‌های ناشنوایان در ایران شنیدنی است. بخشی از گفته‌های یک زن ناشنوای ایرانی که در گفتگو با ایسنا خاطره تلخ زایمان خود را در دوران کرونا روایت می‌کند. وقتی که از سر استیصال و شدت درد در میان پرستارها و پزشکای نه چندان خوش برخورد، تنها به اشک ریختن اکتفا کرد.
زمانی که مریم حامله بود، اون زمانی که درد داشت که باید زایمان میکرد، رفتش بیمارستان. یه بعد اون زمانی بود که تازه چند ماه کرونا اومده بود، همه ماسک میزدن. بعد خب باید هم با مادرش رفته بود، همراهش مادرش بود. بعد اونجا وقتی که اومدن اینو ببرن تو اتاق زایمان، مریم گفته بود که مادرم هم با من بیاد که مامانم به هم کمک کنه و اینا. گفته بودن نه اجازه نمیدیم، بعد خودمون میبریم. گفته بود من ناشنوام، نیاز بوده که مترجم داشته باشه چون نمیتونسته درد رو بگه. اونا سوال میکردن، این نمیتونسته. بعد ماسک هم زده بودن، جالب این که ماسکارم پایین نمی آوردن. من هم داشتم درد میکشیدم، همین که نمیتونستم هم دردم رو بگم و اینا هم داشتن سرم داد میزدن، خیلی فشار میگه. بعد پرستار همش دعوام میکرد، همش سرم داد میزد، در صورتی که من درد داشتم، دردم رو باید چیکار میکردم؟ فقط گریه کردم.
مجلس شورای اسلامی در سال 1387 خورشیدی کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرد. در این قانون تصریح شده که دولت موظف است به تأمین انواع کمک‌ها و میانجیگری‌های حضوری از جمله راهنما، قرائتگر و مترجمین حرفه‌ای زبان‌های ایما و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ساختمان‌ها و سایر تأسیسات آزاد جهت عموم. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در بخش دیگری از اظهارات اخیر خود به مشکلات ناشنوایان در دادگاه‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. او توضیح داده که با شرایط موجود ناشنوایان نمی توانند به نحو شایسته حقوق خود را پیگیری کنند یا زمانی که مثلا محاکمه می شوند دفاعیه مناسبی ارائه دهند. نکته ای که آن هم در متن کنوانسیون مورد تصویب ایران پیش بینی شده و دولت های عضو موظف شده اند طبق متن این قانون عمل کنند. در این متن آمده دولت‌ها باید به منظور یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت کار می‌کنند، از جمله پلیس و کارکنان زندان‌ها را ارتقا بخشند. و اما امروز رفته رفته نزدیک به 2 دهه از زمان تصویب این قانون در ایران می‌گذرد. اما نگاهی گذرا به متن مفصل آن نشان می‌دهد که در عمل بیشتر مفاد آن در ایران به فراموشی سپرده شده. از آن جمله است به رسمیت شناخته شدن زبان اشاره که کماکان در ایران مخفول مانده، اما در بسیاری از کشورهای امضا کننده کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شده. تحولی که متولیان امر در ایران می‌گویند اگر اتفاق بیفتد به طور چشمگیری وضعیت ناشنوایان را بهبود خواهد بخشید.
در هفته جهانی ناشنوایان از مصائب بسیار اونها در ایران می‌شنیدیم از همکارم هومن عسکری. و اما تشکل موسوم به دادخواهان کردستان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی خواستار شناخته شدن این روز به وسیله نهادهای بین المللی به عنوان روزی جهانی برای مبارزه با تبعیض جنسی و جنسیتی شده است. فایق رسولی، کنشگر مدنی در حوزه زنان و کودکان و سخنگوی تشکل دادخواهان کردستان، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از دادخواهان کردستان می گوید.
ما در واقع مجموعی از خانواده هایی هستیم که تحت عناوین مختلف متاسفانه یک یا چند تن از عزیزانمون رو در دوره های تاریخی مختلفی از دست دادیم، از جانباختگان قیام ژینا گرفته تا اعدامیان جانباختگان دهه 60. ما گرد هم اومدیم که دادخواه خون عزیزانمون باشیم و برای محقق شدن عدالت اجتماعی و آزادی در حال مبارزه ایم و در کنار اینها ما برنامه ها و پروژه های مختلفی در تقویم کاری خودمون داریم.
آقای رسولی، این بیانیه به چه منظور صادر شده و در اون چه خواسته هایی مطرح شده؟
ما در صدد هستیم که روز قتل ژینا به عنوان روز جهانی علیه آپارتاید جنسی و جنسیتی ثبت کنیم. قتل ژینا محصول برخورد رادیکال سیستم حکومتی با ابتدای ترین و در این حال پایه ترین حقوق فردی و اجتماعی یک آدم، یک انسانه و همزمان این برخورد رادیکال یک برخورد سیستماتیکه به طیفی از جامعه که طبقه بندی شدن بر اساس جنس و جنسیت. بنابراین میشه گفت که در واقع جمهوری اسلامی مرتکب آپارتاید جنسی و جنسیتی شده. از طرف دیگه قیام ژینا برآمد تاریخی سیاسی مبارزه بر علیه این آپارتاید هستش. ابعاد جهانی که در اشکال مختلف به خودش گرفت تاییدش بر این مدعا به نظر من. جنجیان آزادی به ده ها زبان مختلف دنیا در کشورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت به اشکال گوناگون سر داده شده. بنابراین میشه گفت که زمین های تاریخی و اجتماعی این پروژه فراهم هست که حتی بیاد توی تقویم رسمی سازمان ملل و این روز به عنوان روز جهانی علیه آپارتاید جنسی و جنسیتی به رسمیت شناخته بشه. روز قتل ژینا به عنوان یک پدیده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی الان هم از نظر ما تبدیل شده به یک روز جهانی در سراسر دنیا، اما به رسمیت شناختن اون از سوی نهادها و سازمانهای بین المللی این امکانو به وجود میاره که به لحاظ حقوقی و قانونی پرونده‌ای باز بشه علیه این موضوع و عاملان و فاعلان آپارتاید جنسی و جنسیتی مورد پیگرد قرار بگیرن. آپارتاید جنسی فقط در جمهوری اسلامی اعمال نمیشه، بلکه ما خوب شاهد اعمال آپارتاید جنسی در برخی کشورهای دیگر هم هستیم. به همین خاطر هم هست که قیام ژینا به یک نماد جهانی تبدیل شده، چون در واقع صدای همه بی صدایان و قربانیان آپارتاید جنسی هستش در سراسر جهان و میتونه نامگذاری این روز نماد و ادای دینی باشه به قربانیان تبعیض و خشونت جنسی سیستماتیک.
تشکری موسوم به دادخواهان کردستان بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار اون شده که سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی یا اون روز دقیقاً به وسیله نهادهای بین المللی به عنوان روز جهانی برای مبارزه با تبعیض جنسی و جنسیتی شناخته بشه. با فایق رسولی، کنشگر مدنی در حوزه زنان و کودکان و سخنگوی تشکل دادخواهان کردستان گفتگو می کردیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در روزها و هفته‌ای که سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق، مستند کودک سرباز، روایت کودک سربازان جنگ ایران و عراق از شبکه بی بی سی فارسی پخش شد. یکی از راویان این مستند رضا شکراللهی همکار ما در رادیو فردا بود که از 11 سالگی به جبهه رفته بود. دیگر همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با رضا شکراللهی از حضورش در جبهه جنگ به عنوان کودک سرباز و ناگفته های این مستند پرسیده است. گفتگویی که حاوی لحظاتی تلخ است.
خب این روزها در ایران سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق بود و به همین مناسبت شاید بشه گفت که شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی هم یک مستندی رو تهیه کرد از کودک سربازها، کودکانی که در سن پایین به جبهه های جنگ رفتن و خیلی از اونها هم جان خودشون رو از دست دادن و کشته شدن. رضا شکراللهی اینجا با ما هست. رضا شکراللهی یکی از شخصیت هایی در درون مستند بی بی سی هست که اونجا اشاره میکنه به تجربه های شخصی خودش در جبهه، حضورش در جبهه در سنین پایین و اینکه چه اتفاقاتی افتاده و چه چیزی باعث شده که او به جبهه ها بره برای جنگیدن. اما سوالی که شاید در اون مستند کمتر بهش پرداخته شد انگیزه بود. من البته خود رضا اشاره کرد به این موضوع که انگیزش چه بوده یا چه چیزی باعث شده که به جبهه ها بره، اما من می‌خواستم به طور مشخص، چون این سوالی است که خیلی از نسل‌های بعدی از کسانی که به جبهه رفتن، به خصوص کسانی که نوجوان یا جوان بودند و به جبهه رفتن، میپرس چه چیزی باعث شد رضا که به جبهه ها بری و چه چیزی در واقع قوی بود برای این حست؟ حالا میدونم که البته در اون سن و سال شاید خیلی نشه همه چیز رو آنالیز کرد یا تجزیه تحلیل کرد، اما به هر حال یک انگیزه قطعا وجود داشته.
سوال خیلی خوبیه و طبعا هر نکته که من الان بگم حاصل تحلیلیه که الان در واقع ده ها سال بعد از این ماجرا بهش رسیدم و میتونم دربارش حرف بزنم، ولی یک بچه مثلا 11 ساله 14 ساله که نمیتونه درباره این موضوع اصلا تحلیل داشته باشه. ببینین بنیامین جان، موضوع انگیزه ای که باعث میشد بچه ها در اون دوران و نه تنها بچه ها، شاید خیلی از جوانترها هم تحت با این انگیزه راهی جبهه بشن، یک پوسته ای داره، یک باطنی داره. پوستش خب مثلا میتونه، حالا پوسته به مفهوم بار منفی و مثبتش نمیگم، یک لایه از اون اینه که آره، یکی بود که خیلی ها بودن که میرفتن که از خاک کشورشون دفاع کنن، خیلی ها بودن که میرفتن از امامشون دفاع بکنن، خیلی ها بودن میرفتن که از اسلامشون دفاع بکنن و الاخر. و چه بسا خیلی از نوجوانها و بچه هایی که توی مناطق خود جنگی و اون شهرات، خصوصا در سالهای اول جنگ، که از خانواده و ناموسشون اصطلاحا دفاع میکردن. اما نکته اصلی این نیست. نکته ای که شاید باید نسلهای بعدی دربارش بدونن این هست که این انگیزه ها در چه فضایی شکل میکرد. در یک فضای تبلیغاتی بسیار بسیار سنگینی که همونطوری که در این مستند گفتم از در و دیوار چکه میکرد، یعنی در مورد کودکان در جنگ، خب یک نمادی به اسم مثلا حسین فهمیده واقعا از همه جا درباره حسین فهمیده گفته میشد، از رهبر انقلاب اسلامی بگیرید تا در مدارس، تلویزیون، رادیو، پوسته، پشت کتاب، داخل کتاب درسی، هر جایی که سر میچرخوندی به عنوان یک قهرمان. این فضای تبلیغاتی بسیار مؤثره در این که شما یک فضای درست بکنید که در یک سنینی که بچه ها توی ذهن خودشون قهرمان پرستی یکی از ویژگی های مهمشونه، دنبال قهرمان های زندگیشون هستن، کمان که الان یک بچه توی اون سن قهرمان هاشو مثلا یا به تعبیر امروزی های خودشون هیروهاشون رو توی کارتون هاشون پیدا میکنن، اونجا داشتن توی صحنه جنگ پیدا میکردن.
خب این مستند پخش شد و خیلی هم باستاب داشت، مستندی که خب غم انگیز بود، نه به خاطر روایت جنگ. خب ما ده ها و صدها مستند یا فیلم جنگی دیدیم که مربوط هست به جنگ ایران و عراق و اون 8 سال. نکته خیلی مهم این مستند که اشاره هم کردی در پاسخ پرسش اول، همین حضور کودکان بود که خیلی برجسته بود و اساساً مستند روی همین محور آماده شده بود و تهیه شده بود. من می‌خواستم ببینم که این بازخورد این، آنچنان که حالا قبل از اینکه ضبط هم بکنیم با هم صحبت می‌کردیم، چه بوده، چه چیزهای بعد از پخش این مستند به عنوان کسی که خودش حضور داشته در جبهه در سنین کودکی شنیدی و دیدی از اطرافیان یا اساساً در فضای اجتماعی؟
برای من صحبت کردن، روایت کردن در این مستند خانم آهنگرانی یک فرایند خیلی زمانبری بود برای خود من و همونطوری که اونجا هم گفتم خیلی سال طول کشید تا من خودم رو راضی بکنم که اصلا درباره این موضوع حرف بزنم. وقتی هم که بالاخره در این موقعیت قرار گرفتم که میتونم بالاخره درباره این موضوع صحبت بکنم، تنها فکرم این بود که دارم درباره خودم حرف میزنم. ولی اتفاقی که بعد از پخش افتاد یک چیز دیگری بود، این بود که من نمیدونم عددی، نمیتونم عددش رو بگم، شاید بگم صدها پیغام دریافت کردم در از مسیرهای گوناگون، از آدمهای گوناگون، از نسلهای گوناگون، که فهمیدم که این در واقع پیامهایی که اغلبشون حاوی روایتهای خرد و کلان بودن درباره موضوع نقش کودکان و حضور کودکان در جنگ. و من تازه فهمیدم که انگار من و دوستان دیگری که در این مستند صحبت کردن، انگار به نمایندگی از همه اینها برای اولین بار حرف زدیم. این برای من تکان دهنده بود. میتونم بگم دازه در کانون یک فورانی از روایت‌های حضور بچه‌ها در جنگ قرار گرفتم. سرنوشت‌هایی رو برام نوشتن و فرستادن، آدم‌های ناشناس، آدم‌هایی که میشناختمشون شاید، که سرنوشت‌هایی برام فرستادن که نتیجه حضورشون در جنگ در زمان کودکی در بزرگسالی چه شد. و اغلب اونها، اغلب که نه، تقریبا میتونم بگم همه اونها بلا استثنا راضی بودند، خوشنود بودند، نمیگم خوشحال بودند، خوشنود بودند از اینکه بالاخره
شنیده شد،
این حرف مطرح شد، این الان بنیامین در حد مطرح شدنه. یعنی اون جزئیات فجایعی که در این موضوع اتفاق افتاده انقدر گسترده و انقدر حتی میتونم بگم بعضیش ناگفتنیه که در مغز نمی گنجه، ولی موضوع مطرح شد برای اولین بار، اونم این همه سال بعد از جنگ ایران و عراق.
سخت‌ترین یا به نوعی میشه گفت نگران کننده ترین ترس در اون سن برای تو چه بود؟ آیا ترس از کشته شدن یا حالا در اصطلاح رای شهادت بود یا چیز دیگری؟
من خیلی صادقانه بگم در تصور کودکی خودم در اون دوران در سن 14 سالگی حراس بزرگ من به وضوح یادم هست که فقط و فقط از اسارت بود، از اینکه اسیر نشم. چون
یعنی از کشته شدن بیشتر؟
اصلا از کشته شدن نمیترسیدم، خصوصا تا قبل از مجروحیتم. من اصلا کشته شدن که اصلا برام هیچ مفهومی نداشت، نه گلوله نه سوت خونپاره، اینا رو توی مستند گفتم، ولی از اسیر شدن بی اندازه وحشت داشتم. چرا؟ تصویری که در اون سن از در واقع نیروهای ارتش عراق و عراقی ها داشتم یک تصویر هیولاگونه ای بود که احساس میکردم اگر اینها من رو بگیرن خیلی اتفاق بدی میفته برای من.
خب حالا برگردیم به بعد از جنگ. در این مستند اشاره میکنی به یک قطار یا واگونی که میگی مال ما نبود و اصلا معلوم نبود که ما داریم به کجا میریم و باید با چه چیزی بریم، قطارمون کجاست، واگنمون کجاست، صندلیمون کجاست، ولی رد میشی. خب حالا شاید مختزیات این مستند و محدودیت زمانیش بوده، اما اولین جایی که احساس کردی که آیا اصلا این احساس رو کردی که اشتباه کردی؟
من هیچ وقت فکر نکردم که اشتباه کردم. میدونی چرا؟ چون شما نمیتونید از یه کودکی که کاری رو انجام داده زیر تأثیر و دستور بزرگترهای خودش بهش بگی که فلانجا اشتباه کردی. اصلا تعریف ما همینه، اصلا این موضوع، این مستند، موضوع بحث ما اصلا همینه. شما نمیتونید بچه بگی اشتباه کرد. چرا؟ یک جوان، مثلا یک مرد بالغ 20 ساله رو میتونه بگی که آقا فلان تصمیم اشتباه بود، ولی تو نمیتونی به بچه خودت، من پسر خودم الان که 19 سالش پارسا، اگر سال دیگه بیاد بگه فلان، بهش میگم که پارسال اشتباه کردی، تصمیم گرفتی فلان دانشگاه رو به ثبت نام کنی یا نکنی. ولی الان به هیچ وجه بهش نمیگم که تو اشتباه کردی، حتی 3 سال پیش فلان معلم رو گفتی که دوست ندارم یا فلان نکردم، چون بچه است، بچه بوده تا همین سال گذشته، از نظر من، از نظر چیز 18 سالگی بچه بوده. این اساسا سوالش به ما هو و سوال اصلا غلطه.
نه، منظور من تجربه شخصی خودت بود، اونجایی که احساس کردی که چرا حالا در بچگی من سرنوشتم اینگونه شد،
نه،
یا اینگونه رقم زدم.
این نکته خیلی خوبیه، بنیام نشاره کردی، آفرین. این نکته خیلی مهمی که کجا در واقع میتونی بگی که میتونی بگیم کجا من متوجه عمق فاجعه شدم.
دقیقاً
این اتفاق برای من خیلی طول کشید تا این اتفاق بیفته. میتونم بهت بگم که شاید حداقل 15 سال گذشت، تا 15 سال حداقل میتونم بگم که من اصلا به ذهنم خطور نکرد با چون متوجه عمق فاجعه نشدم، ولی از جایی که متوجه شدم به طور مشخص میتونم بگم به مرور متوجه شدم و یواش یواش وارد یک تونل تاریک ماجرا شدم که شروع کردم به مطالعه کردن. ما چون بالاخره کارم من فرهنگ و ادبیات بود، داستان زیاد میخوندم، شروع کردم کتاب روانشناسی بخون، تاریخ بخون، با فرهنگای دیگه آشنا شو، با مسائل سیاسی و غیره و غیره و غیره، به مرور متوجه شدم و در کنارش خب فکر بکنید که دامنه آسیب‌های روحی روانی من هم همچنان داره با زندگی من میاد. یواش یواش اینها با هم دیگه مچ شدن و با هم دیگه تقاطعشون با هم دیگه برخورد کردن و در من یواش یواش این جرقه ها خورد که داری چه اتفاقی برای خودت افتاده. این پروسه خودش باز دوباره چند سال طول کشید که دیگه اوجش حدود 2 سال پیش 3 سال پیش فکر میکنم بود که من یک دوره تراپی خیلی سنگین رو گذروندم که خیلی خیلی وصف ناپذیر دشوار بود برام، اما از پسش بر اومدم و اتفاقا همین که الان نشستیم در باش صحبت میکنیم حاصل همین ماجراست.
خب من میدونم که هنوز هم یک حالا یادگار که نمیشه گفت، یک آثاری از حضور در جبهه با خودت حمل میکنی، از جمله ترکش هایی که هنوز در بدن داری. این آیا غیر از حالا مسائل فیزیکی که مشکلات فیزیکی که برات قطعا به وجود آورده، این خودش آیا این ذهنیت رو، این نگاه رو در تقویت نمیکنه که همیشه این موضوع باهات هست، یعنی هیچ وقت نمیتونی فراموشش بکنی حتی در یک کشور دیگه، در یک جای دیگه دنیا؟ اون حسی که در واقع این وضعیت داره برات چه هست؟ میشه توصیفش کرد؟
بذاری مثال بزنم، شاید این گویا باشه. من 2 سال پیش فکر میکنم بود، آره 1.5 سال پیش رفتم موزه آشویتس دیدم و توی محوطه اونجا نشستم رو زمین و زار زار گریه کردم. دیگران هم متاثر می شدن، اما به خاطر همین بود. یعنی فرق نمی کنه ایران و عراق، نمی دونم آلمان، نمی دونم کجا، الان غزه، اسرائیل، هر جا که این اتفاق اینجوری افتاده باشه، این انقدر در وجود من و امثال من، من نمی خواهم بگم فقط من، هزاران نفر مثل من در وجود امثال ما زنده است که شما لحظه‌ای که هر لحظه‌ای که پلکتو ببندی هستش و هر گوشه‌ای هر چیزی که نشانه‌ای باشه، حتی تو داری مثلا نمیدونم داری یک فیلم می‌بینی، یه فیلم هالیوودی داری می‌بینی، یه گوشش می‌بینی که یه صحنه جنگی یه گوشه‌ای داره اون طرف اتفاق می‌افته، شما رفتی، دست خودت نیست، همیشه هست، گریزی هم ازش نیست. این همون چیزه. ببینید اتفاقی که میفته این نیست که من با حرف زدن درباره این اینا مسائل رو برای خودم حل میکنم، نه، من باهاش به صلح میرسم، فقط همین، میپذیرمش. این اتفاق رو برای خیلی افتاده و متاسفانه میتونم بگم که برای خیلی هم نیفتاده، چون درباره اش حرف نزدن. و امیدم اینه که این مستند خانم آهنگرانی و این تلاش و از گفتگوهای مثل این فتح بابی بشه برای اینکه دیگران تشویق بشن، کسانی مثل من تشویق بشن، بتونن کمک بگیرن، حرف بزنن، بنویسن، روایتاشون رو بگن، نه برای اینکه حالا بحث ضد جنگ و مخالفت با جنگ، نه، برای کمک به خودشون، برای کمک آدمی مثل من. نکات زیاده، در واقع موضوع زیاده، ولی یک موضوع رو من از اینجا از فرصت استفاده میکنم بگم که دربارش صحبتم کرده بودم و اینجا اشاره میکنم، فقط در حد اشاره، که مادران این کودک سربازان، مادر من، ما دو تا اتفاق خیلی بزرگ افتاد اونجا. نگاه نکنیم به تصاویر تبلیغاتی مادرهایی که میان جلوی دوربین مثلا به صورت موردی شعارهای چیز میدادن، حماسی میدادن، مادرانی که زجه میزدن که بچهشون جنگ نره، بچهشون اصرار میکردن که باید برن، بچه هایی که فرار میکردن، مادرهایی که شبان روز زجر میکشیدن که خبری از بچه هاشون بگیرند. مجروریت دوم من خبر کشته شدن من رو به مادرم من میده، مادر من فکر میکنه که مرده، من مردم، از دست رفتم، همزمان منو میارم به بیمارستان کاشانی اصفهان، بیمارستان در اصفهان به نام کاشان فکر میکنم، و پدرم خبردار میشه، پدرم بهیار بیمارستان بود، بعد میخواد بیاد سراغ من، از من مراقبت بکنه و به مادرم نمیگه، و چون تایم زیادی رو با من میگذرونه، میگه که یه آدمی هست که یه بچه هست که کسی رو نداره. و یه روز که یه کمی حال من بهتر میشه، چون خون پارش از خورده بودم تا رو تخت بیمارستان، وضعیتم بد بود، همه جا لوله و اینا تو بدنم بود و اینا، کاری نداریم، یه روز بهش میگه که ببینیم سر به بچه‌ت بزنیم، و مادر منو برمی‌داره بدون اینکه بهش بگه میارتش بیمارستان. اون صحنه که مادر من جلوی در اتاق میاد، اینو گفتم به اینجا برسم بنیامین، ببخشید خیلی
راحت بشم. خودت بیهوش بودی یا میگی؟
نه بیهوش بودم، یعنی حالا مثلا بهتر شده بود که مادر من تو وضعیت بهتری ببینه، ولی اون مادر چی کشیدن؟ من تا خودم پدر نشدم نفهمیدم که یه پدر چی میتونه بکشه، چه برسه به مادر. ولی یه نوبت بگم، بخش عمده ای از فشاری که روی ماها اومده فقط اون نبوده که چقدر آدم توی جنگ جا موند و فشارش روی ما موند. من چه ظلمی به مادرم کردم؟ آره تراپیست میگه تو ظلمی نکردی، تو بچه بودی، ولی آیا این مشکل اون فشار روانی من رو حل میکنه؟ نه، و خصوصا که مادر من زود رفت. این مادران برگردن، ببخشید محکم فضا احساسی شد، عذرخواهی میکنم، ولی مادران، این مادران که تو همین پیام‌هایی که بهم رسیده خیلیاشون مادر از طرف مادراشون حرف میزنن، پیغام‌های مادراشون رو به من میفرستن، اینها موضوعیه که باید خیلی مفصل تازه بهش پرداخته بشه که مادران این فرزندان چی شدن، چی کشیدن، چه گذشت بر اونها.
از کودک سربازی میشنیدیم که در 11 سالگی به جبهه رفت، آسیب‌هایی بس فراوان دید، سپس به روزنامه نگار و ویراستاری ناماشنا بدل شد و اکنون همکار رادیو فرداست. رضا شکراللهی از رنج و تلخی‌های امروز و دیروزش می گفت. عزیزان سپاسگزارم که با 22 رادیو فردا همراه بودید. بازم نوبت وداست. آرزو می کنم که ساکت نمونید و با 2-0-420-725-970-30 دست کم دیدگاهتون رو راجع به کودک سربازی چون رضا شکراللهی با ما در میان بگذارید. تا 22 دیگر، خدا نگهدارتون.